أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها. الأول إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعدلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا ولو كان موافقا له. نسبت به این بحث گذشته، بحث انحلال، حالا به اون مقداری که هم در کفایه بود و مقداری که تذکرش لازم بود ما مطالبی رو عرض کردیم. ولی خب این بحث انحلال یک بحث مفصل و بحث بسیار دقیقی هست و مورد ابتلاع هم هست. بعضی از آقایون فرمودن که یه مقداری توضیح بیشتری داده بشه، اما این مستلزم این است که لااقل ما یک ساعت بحث رو اختصاص بدیم به این بحث انحلال. حالا یه بحثی رو انشاءالله قرار میدیم بعدا، این بحث انحلال رو که اصولیین مفصل بحث کردن، مرحوم آقای حکیم در حقایق در همین شرح کفایتون مفصل بحث کرده، در منتهی جرای مفصل بحث شده، در خارج اصول مفصل مورد تعرض قرار میدن. حالا اگر باز لازم باشه اشکالی نداره که در یک وقتی ما بحث انحلال رو منفعتر و مفصلتر عنوان بکنیم. چون بعدش منحل میشه ولی نه این جمع چی بکنی؟ خوب ایدی نداره، این هم یه راه خوبیه، این هم یه راه خوبیه، مانی نداره، برو این کار انجام بیشه، انتها رو بیره برای هفته آینده انشاءالله کارش بخشی بشه. حالا ببینید اگر موفق به نوشتن شدیم که می نویسیم و می دیم خدمت آقا نشد که یه جلسه بحثی می گذاریم ولو حالا در غیر از این بحث جلسی دور رو خوبی کنیم. خب بعد از این که اثبات فرمودن مرحوم آل آخون که در شبهه تحریمیه و در شبهه وجوبیه چه موضوعیه و چه حکمیه اصالت البراءه جاری می شود، یک تنبیهاتی رو که به عنوان تنبیهات اصالت البراءه بیان می فرماید. اولین تنبیه این مسئله است که اصالت البراءه یا اصالت العباده که اینها هم بسید یه معنا رو دارن، ما وقتی مستند کنیم به دلیل شرعی میگیم اصالت العباده، مستند کنیم به دلیل عقلی تعبیر میکنیم به اصالت البراءه، اما یه معنا رو دارن، فرقی ندارن. به طور کلی اصالت العباده و اصالت البراءه یک اصل حکمی هستند، یعنی در مواردی که حکم یک شیئی برای ما مشتبهه این اصل به عنوان یک اصل حکمی جریان داره، لکن در اجرای اصل حکمی یکی از شرایط مهمی که وجود داره این است که یک اصل موضوعی که مقدم بر این اصل حکمی هست جاری نشود. بنابراین در مواردی که ما یک اصل موضوعی داریم اون اصل موضوعی
مقدم است بر اصل حکمی. حالا مرحوم شیخ انصاری در رسائل تعبیر فرمودند که اصل موضوعی حکومت دارد در اصل حکمی. مرحوم آخون در اینجا تعبیر می کنند که اصل موضوعی ورود دارد بر اصل حکمی. بعد از بیان این قاعده مثال می زنم و در این مثال پنج فرض رو مورد بحث قرار می دن که در این پنج فرض ما در بعضی از فروضش اصل موضوعی داریم و در بعضی از فروضش اصل موضوعی نداریم. بعضی از فروضش مربوطه، یعنی سه فرضش مربوطه به شبهه حکمیت و دو فرضش مربوطه به شبهه موضوعیت. مجموعاً پنج فرض در اینجا در این تنبیه اول مطرح میشه. تمام این پنج فرض قول مسئله تزکیه و عدم تزکیه میترخه. مرحوم شیخ انصاری این بحث اصالت و عدم تزکیه را در چهار جای رسائل بحث فرموده که حالا برای اینکه آدرس اونها رو، یعنی عنوان کلیش رو فقط عرض میکنیم، مراجعه کنیم. یکی در شبهه حکمیه تحریمیه، دومی در شبهه موضوعیه تحریمیه، و محل سوم در استصحاب کلی، و محل چهارم در تعارض استصحابین. این بحث عدم تزکیه که یکی از مباحث بسیار مهم و از اصول بسیار مهمه، در این چهار مورد در کتاب رسائل مورد بحث قرار گرفته. حالا فروضی که در اینجا مطرحه، قبل از اینکه ما بیان بکنیم، یه دو سه نکته رو باز راجع به همین مسئله تزکیه و عدم تزکیه باید بیان کنیم. اولین نکته این است که این تعبیر که ما میگیم یک حیوانی قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه نداره، مراد چیه؟ آیا مراد از تزکیه این است که اوداج اربعه یک حیوان رو ببرند و روی به قبله باشه و ذابح مسلمان باشه و آلت هم آلت حدیدی باشه فقط؟ اگر مراد از تزکیه این باشه، خب هر حیوانی قابل تزکیه است. هر حیوانی را که ما اوداج اربعه او رو قبض کنیم، روی به قبله باشه، ذابح مسلمان باشه، این باید بگیم که تزکیه شد، در حالی که مراد از تزکیه این نیست. مراد از تزکیه علاوه بر این خصوصیاتی که بیان شد، یعنی بریدن اوداج اربعه و مسلمان بودن ذابح و حدید بودن آلت و رو به قبله، باید یک بسم الله هم هست، بله بسم الله رو گفتن، باید یک ویژگی ذاتی و یک خصوصیت ذاتی در حیوان باشد که اون ویژگی قابلیت تزکیه را برای حیوان می آورد. پس مراد از تزکیه یک چنین معنایی هست. اون وقت بعضی از حیوانات رو یقین داریم این ویژگی ذاتی رو دارن، گوسفند، بقر. بعضی از حیوانات رو یقین داریم که این ویژگی ذاتی رو ندارن، مثل سگ، خنزیر. بعضی از حیوانات برای ما مشکوکه که آیا این ویژگی ذاتی رو دارن جا ندارن، مثل ارنب مثلا. آیا ارنب یعنی این قابلیت لتسکیه را دارد یا ندارد؟ اون ویژگی که به سبب او قابلیت برای تسکیه رو پیدا میکنه به زمینه اون شرایط و خصوصیات، آیا در این حیوان وجود داره یا نداره؟ این یک نکته. نکته دومی که در اینجا این است که اثر تسکیه چیه؟ اثر تسکیه در هر موردی که تسکیه محقق بشود بلا اشکال اثر تسکیه طهارت هست. هر حیوانی که تسکیه بشه پوست او و گوشت او عرض می شود که طاهره. اما در بعضی از موارد اثر تسکیه علاوه بر طهارت علیت لحم هست، در بعضی از موارد علاوه بر طهارت یه علیت لحم به دنبالش نیست. این هم نکته دوم در باب اثر تسکیه. نکته سوم این است که ما در عناوین شرعیه یه عنوانی داریم به نام حرمت علیکم المیته، و این عنوان هم داریم که لا تأکلوا مثلا مما لم یذکر اسم الله، یا عرض می شود که عناوین دیگه شبیه این عنوان، الا ما ذکیتم که در آیه شریف آمده. آیا ما سه تا عنوان داریم؟ یک مذکا داریم، یک غیر مذکا داریم و یک میته، یا این که نه غیر مذکا و میته یک عنوانند اما دو تا اسمند برای یک شیء خارجی؟ آیا ما دو تا عنوان داریم؟ یه عنوان این است که این حیوان غیر مذکا، یه این عنوان میته بودنه. بعضی آمدن اینطور گفتن، گفتن میته یعنی اون حیوانی که به موت طبیعی بمیرد، مات حتف انفه، به موت طبیعی بمیره. بنابراین اگر یه حیوانی رو آوردن اوزاج اربعش رو بریدن اما فرق کنید رو به قبله نبود، این حیوان غیر مذکات اما عنوان میته را نداره. این یک اختلافی است که دارند. مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید که شیخ انصاری در کتاب رسائل آمده فرموده میته یک معنای لغوی دارد و یک اصطلاح شرعی. معنای لغوی میته همین است که به موت طبیعی بمیره، اما در اصطلاح شرعی میته امنه، چه حیوانی که به موت طبیعی بمیره و چه حیوانی که او رو بکشن اما تسکیه در او تحقق پیدا نکن. مرحوم آخون می فرماین ما نیاز به این فرمایش شیخ نداریم، ما از نظر شرعی اجماع داریم، فقها اجماع دارن که حکم غیر مذکا همان حکم میته. همین که این دو تا اتحاد در حکم دارن این مسئله رو برای ما آسان میکنه. لذا نیازی نیست که بیاییم مثل مرحوم شیخ بگیم میته یک اصطلاح شرعیه، اعم از موت طبیعی و موت از راه کشته شدن، بلکه به نحوی که روایت شرایط شرعیه نشد. حالا بعد از تذکر این نکات این پنج فرض رو در اینجا باید یکی یکی بیان کنیم. هر که این سه فرض اول و دوم و سوم شبهه حکمیت، فرض چهارم و پنجم شبهه موضوعیت. فرض اول این است که اگر نسبت به یک حیوانی در حلیت و حرمت گوشت او بعد از کشتن، یعنی بعد از اینکه سعی اوداج اربعه شد، رو به قبله بود، آلت هم حدید بود، تشمیه هم بود، زاد هم مسلمان بود، ارنب رو آوردن کشتن با این شرائط. نه غالب شک میکنیم که آیا گوشت او حلال یا حلال نیست. مرحوم آخور میفرماد اینجا جای اصالت الاباحه نیست. اینجا نمیتونیم بگیم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. چرا؟ به دلیل اینکه در اینجا ما یک اصل موضوعی داریم، یعنی اصلی که احراز میکند موضوع را، موضوع علیت لحن اونجاییست که این تشبیه شده باشه و موضوع عدم حلیت جاییست که تشبیه نشده باشه. حالا اینجا وقتی ما شک میکنیم که آیا این حیوان قابلیت تشبیه را دارد یا ندارد، استثقاف میکنیم عدم قابلیت تشبیه را. و این استثقاف عدم ازلیه که مرحوم آخون استثقاف عدم ازلی رو جاری میدانه و دیگران مخالفن، ادهی قائلن به این که استثقاف جریان نداره. میگیم این حیوان قبل از آنی که به دنیا بیاید و متولد بشود هم قابلیت تصفیه نداشت، نداشت به نحو سالبه به انتفاع موضوع. حالایی هم که به دنیا آمده و الان او رو کشتن با شرایط، شک میکنیم آیا اون ویژگی که سبب میشود این حیوان قابلیت تصفیه رو داشته باشه داشت یا نداشت، استثقاف میکنیم عدم قابلیت تصفیه رو. مانند اینی که اگر شک کنیم یک زنی قرشی هست یا قرشی نیست، آیا سگده است که زمان یائسگی او از 60 سالگی شروع بشه یا غیر سگده است که از 50 سالگی شروع بشه، شک میکنیم که قرشی جد یا خیر، مرحوم آخون در جای خودش در بحث استصحاب میکند عدم قرشیت را. عدم قرشیت یک استصحاب عدم ازلیه، یعنی این زن قبل از آنی که به دنیا بیاد قرشی نبود، سیده نبود، به نهد شالبی به انتفاع موضوع. بعد که به دنیا آمد باز استصحاب میکنیم عدم قرشیت را، منطقه از طالبه به انتفاع موضوع برای انتفاع محمول استفاده میکنیم و میفرماین در جای خودش مرحوم آخون این مسئله قابل قبوله. نه، خود قرشیت یه عنوان حادثه، غیر قرشیت حادث نیست، قرشیت یه عنوان سیجد بودن دلیل میخواد، عدمش که دلیل نمیخواد. قرشی بودن دلیل میخواد، اما عدمش که دلیل نمیخواد دیگه. شما الان شما که الان سیجد نیستید برای عدم سیادتون دلیل میارید؟ نه، سیادت قرشی بودن که یه امر حادثی هست، این نیاز به اثبات داره. این هم استصحاب میکنیم عدمش رو، میگیم قبلا نبوده حالا. حالا این بحث مفصلش رو در عرض میشود که بحث استصحاب مرحوم آخون اونجا بیان میکنه. خب این یک فرض از در این فرض شبهه ما شبهه حکمیت اصالت الاباحه جاری نمیشود. چرا؟ چون یک اصل جاری در موضوع، یعنی اصل موضوعی جریان داره. اصل عدم تصفیه است، اصالت و عدم تصفیه دیگه خوردن گوشت این حیوان برای شما حلال نیست. فرض دوم که باز شبهه حکمیت اینه، ما یقین داریم یک حیوانی قابلیت تصفیه که مؤثر در طهارت داره، اما شک داریم علاوه بر این که طهارت حاصل میشه با تصفیه، علیت هم نیاد یا نمیاد، اینجا ما دیگه اصل موضوعی نداریم. در این فرض دوم که در اصل تشکیه یقین داریم، در این که این تشکیه موجب حصول طهارت گوشت و پوست این حیوانه تردیدی نداریم، اما تردید داریم در این که آیا این گوشت علیت اصل دارد یا نداره. ما هستیم و یک اصالت الالهه، اینجا دیگه اصل موضوعی نداریم و ما همان اصالت الاباحه را جاری بکنیم. مورد سوم که با شبهه حکمیت ما یقین داریم یک حیوانی قابلیت تزکیه هم به معنای طهارت هم به معنای حلیت عقل رو داریم، ولیکن این حیوان یه مانعی درش به وجود آمده، حیوان آمده جلب شده، نجاست خار شده، شک داریم که آیا بعد از جلب و بعد از اینکه استبرا داده شد این حیوان، آیا باز اون قابلیت تشبیه قبل از جلبش باقی یا باقی نیست؟ اینجا مرحوم آخون دو تا استصحاب میکنن، یک استصحاب تنجیزی دارن و اون این است که میگن آقا قبل از جلل قابلیت تزکیه داشت، بعد از جلل هم استصحاب میکنیم قابلیت تزکیه را، و یک استصحاب تعلیقی دارن. استصحاب تعلیقی به این معنا میگیم اگر قبل از جلل این حیوان رو میکشتن با رعایت شرایط هم پاک بود و هم حلال، حالا اگر بعدا این رو جب بکنن هم پاک و هم حلاله. این استصحاب تعلیقی. این چه قسم در شبهه عرض میشود که حکمیه بعد در آخر مسئله دو فرض دارن در شبهات موضوعیه. یک فرضش این است که اگر انسان وقتی مثلا داره از یک بیابانی عبور میکنه، یک قطعه گوشتی در اونجا مشاهده میکنه، شک میکند که آیا این قطعه گوشت مربوط به حیوانی است که قابلیت تشکیه داره یا مربوط به حیوانی است که عرض می شود که قابلیت تشکیه نداره، نمیدونیم این گوشتی که افتاده یکی که گوشت مثلا خنزیره جدا شده از خنزیر انداختن اینجا، یا یکی که گوشت گوسفند هست. اینجا شبهه ما شبهه موضوعیت و عرض می شود در اینجا مرحوم آخون می فرمایند باز ما اصالت و عدم تشکیه را در اینجا جاری می کنیم. چرا؟ چون شک میکنیم که آیا تزکیه شرعیه در این گوش واقع شده یا واقع نشده، از عدم وقوع تزکیه شرعیه. بله؟ این موضوعیه دیگه. وقتی ما در اینجا شک میکنیم که آیا این تزکیه شرعی دارد یا نداره، فرق نمیکنه وقوع تزکیه شرعی، آیا این تشکیه شرعی برش واقع شده یا نه، حرف نیست که واقع نشده. اون زمانی که حیات داشت تشکیه شرعی برش واقع نشده بود، بعدم که او رو ذبح کردن تشکیه شرعی برش واقع نشده. این هم فرض چهارم. حالا فرض پنجم رو عرض میکنیم اگر رسیدیم. بله؟ شک داریم دیگه، نمیگیم اصالت عدم خنزیر. ببینید این یا خنزیره یا بقره یا غنم مثلا، ما شک داریم که آیا تزکیه شرعی روی این محقق شده یا نشده.
خنزیر نه دقت بفرمایید، حالا برسیم به عبارت بیشتر توضیح میدم. دقیق امور مهمه را بحثم اشاره به این امور. الاول انه انما تجری اصالت البراءه شرعا و عقلا. اصالت البراءه شرعیه که ازش تعبیر میکنم به اصالت الاباحه، عقلیه تعبیر میکنم به اصالت البراءه. فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی عرض می شود که در جایی که یک اصل موضوعی نباشد مطلقا، که حالا این مطلقا شما دیگه در خارج مطلق توضیح ندارید، این مطلقا به این معناست که این اصل موضوعی اهم نر از این که موافق با اصالت البراءه باشه یا مخالف با اصالت البراءه باشه. ما وقتی میگیم با وجود اصل حکمی دیگه نوبت به اصل موضوعی نمیرسد، اهم نر از این که اصل موضوعی مخالف اصالت البراءه، مثل همین بعضی از این فروضی که عرض کردیم در استثناء و عدم تزکیه، عدم تزکیه میگه حلال نیست، اصالت البراءه میگه حلال هست، یا اینکه این اصل موضوعی موافق باشد با اصالت الاباحه، مثل اون فرض سوم که فرض جلل بود، که در فرض جلل اصالت الاباحه میگه الان این گوشیش حلاله، اصالت و این که قابلیت تزکیه داره اونم نتیجه جلیت این گوشه. با جریان و با اجرای اصل موضوعی دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسد، اهم از این که این اصل موضوعی ما مغایر با اصل حکمی باشه یا موافق با اصل حکمی باشه. و مطلقا رو معنا میکنه مرحوم آخوند، یعنی ولو کان موافقا لها، یعنی ولو این که این اصل موضوعی موافق باشد لها با اون اصالت البراءه. و انه لا مجال له اصلا و ان شمتنین است که معهو، یعنی با اصل موضوعی مجالی نیست برای اصالت البراءه اصلا. چرا؟ لورودهی علیها، چون اصل موضوعی ورود دارد بر اصل حکمی. چرا ورود داره؟ عرض کردیم این یکی از جای اختلاف بین مرحوم شیخ و آخونده. شیخ تعبیر می کند که اصل موضوعی بر اصل حکمی حکومت داره، اما مرحوم آخوند تعبیر می کند به ورود. البته شیخ در کتاب رسائل، اونجا هم ما در بحث‌های رسائل می گفتیم خدمت آقایون که شیخ در موارد زیادی در رسائل حکومت رو گفته و ازش اراده ورود کرده، و واقعا هم ورود در اینجا به دلیل اینکه موضوع نسبتش به حکم به منزله علت نسبت به معلوله، یعنی تزکیه علت هست برای حلیت و طهارت، عدم تزکیه علت هست برای نجاست و حرمت. اگر ما با یک اصلی آمدیم تزکیه را برداشتیم، موضوع حکم به حلیت و طهارت حقیقتا از بین میره. وقتی موضوع حقیقتا از بین رفت، این نتیجه چی میشود؟ این اصل بر اصالت الاباحه چی داره؟ ورود داره. ورود یعنی دلیل وارد بیاد موضوع دلیل مورود را حقیقتا از بین ببره. مثل این که ما میگفتیم در قاعده قبح عقاب بلا بیان، موضوعش بلا بیانیته، اما وقتی خبر واحد قائم شد، خبر واحد حقیقتا بیانه، پس با خبر واحد موضوعه. عرض می شود که قاعده حقیقتا از بین میره.
لذا خبر واحد در قاعده قبعه قابل بلا بیان چی داشت؟ ورود داشت. این جاهل اینطوره، وقتی شما اصل عدم تصفیه رو جاری میکنید، موضوع حلیت و طهارت که عبارت از تزکیه است، این حقیقتا از بین میره. وقتی از بین رفت، این ازش تعبیر میکنید به ورود. کمایتی تحقیق این ورود، تحقیقش در بحث خاتمه استثاق میاد، در بحث تعارض اصل سببی و اصل مسببی. چون این نکته رو در ذهن شریفتون باشه، اصل موضوعی که مقدمه بر اصل حکمیه، از باب این است که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. موضوع به منزله سبب است و حکم به منزله مسببه. کجا؟ نه اینجا حالا این فرق نمی کنه. اونم در جای خودش گفتن منظور از اصل سببی استحقاق باشه، قرائت باشه، هر چی میخواد باشه. اصل سببی که یکی از مصادیقش اصل موضوعیه، این اصل موضوعی بر اصل حکم مقدره. حالا میخواد این اصل موضوعی ما استحقاق باشه، کمانگی در ماننوی استحقاقه. در بعضی از موارد ما داریم اصل موضوعی خودش براءت اصلا. وقتی اصل موضوعی براءت شد، عرض می شود که اونم بر اصل حکمی براءت که جاری در حکم هست، اونم مقدمه. به عبارت اخرى، مراد از اصل موضوعی یعنی اصلی که در موضوع جریان دارد. یه نکته هست که ظاهرن در بعضی از حواشی کفایم تذکر دادن. اصل موضوعی که داریم در اینجا میگیم، نه این که معناش این باشه که اصلا حکم در ظاهرش نباشه. اصل موضوعی یعنی اصلی که در موضوع جاری میشود. اصلی که در موضوع جاری میشود، یه وقتی ممکنی حکمی باشه. عرض میکنم که خود شیخ در کتاب رسائل اونجا اصلا می فهمد استثاب عدم تذکیه یا استثاب حرمت. بگیم این حیوان وقتی زنده بود خوردن گوشتش حرام بود، حالان که آمدن کشتنده نمیدونیم قابلیت تذکیه داره یا نه، خوردنش حرامه. بازم این استثاب حرمت یک اصلی است که جاری می شود در موضوع، یعنی در دائره اون چه که نسبت به حکم ما عنوان موضوعیت رو داره. از آن خصوص اون موضوعی مصطلح که در مقابل حکم باشه و موضوع خارجی به ما و خارجی باشه، اینجا مراد نیست. اصل موضوعی یعنی الاصل الجاری فل موضوع، که ممکنه این اصلی که جاریه در موضوع باشه خودش یا موضوع رو برای ما منقر کند یا حکم رو برای ما منقر بکنه. اما این حکمی که از اصل جاری در موضوع استفاده می کنید مقدم است بر حکمی که از اصل جاری در حکم استفاده می کنید. حالا پنج فرض رو بیان می کند. فلا تجری مثلا اصالت العباهه فی حیوان شک فی حلیته، که حیوان رو شک داریم در حلیتش، ما از شک فی قبول تزکیه شک داریم که آیا قبول تزکیه دارد یا نه. فانه اذا ذبح مع سایر شرائط المعتبره تزکیه، مثلا عرض کردم بعضی از حیوانات یقینا اون ویژگی که قابلیت تزکیه باشه دارد، بعضی هم یقینا ندارد، بعضی هم مشکوکه مثل ارنب. فانه اذا ذبح مع سایر شرائط المعتبره در تزکیه، سایر شرائط فری اوزار عرض از روبه قبله و تسمیه و اینها، فحصالت و عدم تزکیه مدرجه فی ما لم یزک، اصل عدم تزکیه مندرج می کند این لحم را در عنوان ما لم یزک و هو حرام اجماعا. ما لم یزک به اجماع فقها حرامه. شما اذا مات حتفن به، همانطوری که اگر به موت حتفن
یعنی حد عرض به طوری که جهاز روح از بینی او بشه، مثلا چطور مردن طبیعی رو میگن، اگر به مردن طبیعی بمیره چطور گوشش حرامه، اینجا همینطوره. فلا حاجت الى اثبات ان المیت تعم غیر المذکا، احتیاج نیست که اثبات کنیم که میته شامل میشود غیر مذکا را شرعا. این اشاره داره به مرحوم شیخ عرض کردیم فرمود میته ولو به معنای لغویش موت هست انفه، اما معنای اصطلاحی میته اهمه، شامل غیر مذکا میشه. آخو میگه نیازی به این نداریم، بلکه همین مقدار که میته و ما لم یذک از نظر حکم متحد باشه کافیه. ضرورت کفایت کونهی مثله، کفایت میکند که این ما لم یذک مثل میته باشد حکمن. خب حالا این وذلک بیان برای اون اصالت و عدم تزکیه است، و ذلک این که حکم اصالت و عدم تزکیه رو جاری میکنید به ان تزکیه انما هی عبارت عن فرض الاوجاج مع سایر الشرائط، تمام اینها فرض اوجاج قطعه، اوجاج و رگهای اربعه با سایر شرائط، البته عن خصوصیت فی الحیوان، یه خصوصیتی باید در حیوان باشه، التی بها یؤثر فیه طهاره وحدها، خصوصیتی که تأثیر میگذارد در حیوان طهارت به تنهایی را یا مع الحلیه. هر کنیم گاهی اوقات تسکیه اثرش فقط تهارته، گاهی اوقات تسکیه علاقه بر تهارت حلیت گوش کرد هست. و نه از شک که فی تلت الخصوصیه، وقتی شک کنیم که این خصوصیت رو داره یا نه، بله بل اصل و عدم و تحقق تسکیه از عدمه. هر کنیم اصل عدمه استثناب چیه؟ عدم ازلیه. میگیم قبل از اینکه این حیوان به دنیا بیا قابلیت تزکیه نداشت، حالا که به دنیا آمده و ذکر شده شک میکنیم در این ذکر قابلیت داشت یا نه، از عدمش هست همان لایحقا. و گفتیم این شبیه همون استثقال عدم قرشیه. این یک فرض. نه فرض دوم از شبهه حکمیه، لو علم به قبوله تزکیه، اگه علم داریم به اینکه قابلیت تزکیه دارن، اما نمیدونیم علاقه بر طهارت حلیت هم میآوره یا نه، و شد شکل حلیجه و اصالت العباهه فیه محکمتون، اینجا اصالت العباهه میاد. و انهو این ازن انما یشک فی ان هذا الحیوان المذکا حلال او حرام، ما در این فرض دوم یه اصل موضوعی نداریم، ولا اصل فی، یعنی ولا اصل موضوعی یا اصل کلی نداریم، الا اصالت العباهه کسائر ما شک فی انه من الحلال او الحرام. این تا اینجا دو فرضی که مرحوم آخوند بیان کردن. هذا اذا لم یکن هناك اصل موضوعی آخر مثبت لقبول تزکیه، این در جایی است که یه اصل موضوعی دیگر که مثبت قابلیت تزکیه نباشه. بگیم ما کجا داریم یه اصلی که مثبت قابلیت تزکیه باشه؟ بگیم ما کما اذا شد که این کما تشبیه برای یکنه نه لم یکن. کما اذا شد که مثلا فی ان الجلل، یعنی نجاست خاری در حیوان، هل یوجب ارتفاع قابلیت لها، آیا موجب ارتفاع قابلیت حیوان برای تزکیه است ام لا؟ خب از کنیم اینجا دو تا استثناء مرحوم آخون جاری میکنه، یکی استثناء تعلیقی، یکی استثناء تنجیزی. استثناء تنجیزی بگیم آقا قبل از جلل، قبل از اینکه این حیوان نجاست خار بشه قابلیت تزکیه داشت، بعد از جلل هم استثناء میکنیم هم قابلیت تزکیه را. بله؟ نه این نه جلل حکم رو اینکه ما باید او استقرا بکنیم و اینها درش هست و احکامی هم بخواهیم بینیم آیا جلل این ویژگی حیوان را از قید میبره یا نمیبره. این حیوانی که قبل از جلل اگر کشته میشد هم پاش بود و هم حلال، حالا که نجاست خار شد بعد از استبرا، حالا اگر اون زیب شد باز خوردن روشش حلاله یا نه؟ این اون دیگه بله؟ یا در زمان جلل حقی نمی کن، حالا بعد از جلل ممکن رو بکشیمش. این که آیا در اینجا این قابلیت طهارت و قابلیت حلیت باقی یا باقی نیست؟ بله؟ در زمان خود جلل خب ما شد داریم، حالا الان مشکوک برای ما اصلا همین نه نه همین مقدار. حالا شما کاری هم به اون که در سر گفتن باید این حیوانات رو استبرار کرد یه مدتی نمیدونم چه کرد، کاری به اون جهاز هم نداشته باشید. اصلا میخوام ببینیم آیا جلل این قابلیت از بین میبره یا نه. حالا ممکنه در مقابل این استثناء ما روایات داشته باشیم، ادله خاصی داشته باشیم، حکم روشن بکنه. میخوام ببینیم آیا این نجاست خاری مانع میشود از اینکه این قبول تصفیه بکنند یا نه. فعلا میخوام از جهت بحث اصولی رو ببینیم، لذا از جهت روایات و حکم فقهی که باید استبرا کرد و اینها و یه احکام دیگریه. و اصالت قبول این لها، اصالت قبول این حیوان لها لتزکیه معبود. ببینید خدا آخون هم تسلیم میکنه نه از جلل، با جلل این مقسم هست. این استثار استثاره چیه؟ تنجیزیه. و معها یعنی با تسلیه، با این اصالت قبول تسلیه، لا مجال لاصالت عدم تحقق تسلیه. یه وقتی این اصل موضوعی داریم که قبول تسلیه میکنه، دیگه نمیتونه اصالت عدم تسکیه در اینجا جریان پیدا کنه. چرا؟ که این مقدمه بر او هست. این اصل موضوعی بر اون اصل موضوعی مقدمه. این اصل موضوعی که ما بیم که این قبلا قبول تسکیه داشت، حالا که استثناء بکنیم، این مقدمه بر او هست. و هوه این حیوان قبل الجلل کان یذکر و یحل، خاص بود و حلال دلقری به سایر شرائطها، بل اصل و انهو این حیوان تزاره، یعنی یک برو و یهل بعد همون، یعنی بعد الفرد و اصالت عدم تحب و تنسیه نه بیه عدم تنسیه نه. ببینید اول عبارت کنیم ازا لم یکن هناک اصلون موضوعی جن آخر مصبتون لقبول تسکیه، یعنی اصل عدم تسکیه در جایی که یه اصل مصبت تسکیه موجود نباشه. حالا اونی که عرض کردم این است که این فهو و قبل الجلل یک استثناء چیه؟ تعلیقیه. به این معنا میگیم آقا این حیوان قبل الجلل اگر کشته میشد با شرایط خاص بود و حلال، حالا بعد از جلل اگر کشته بشود و با شرائط حاک است و خلاف. این سه قسم حرف بشود شبهه حکمیه، ها دو قسم شبهه موضوعی هم داره که توضیح فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.